پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار داده، توام با تبعیض میباشه.
شنونده ی تکرار برنامه ساعت ششم هستید. برای شرکت در برنامه زنده هر جمعه ساعت 6 عصر تهران با ما باشید.
من چرا اصلا از بندر منگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی گیجن.
سلام و درود بر شما. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تا اینجا جمعه خوب و دلپذیری رو پشت سر گذاشته باشید. ممنونم که همراه ما هستید در این آخر هفته و ازتون میخوام که بمونید همراه ما در حدود یک ساعت پیش رو و شرکت کنید در برنامه امروز. شماره مستقیم ما هست 0042-02-2112-2454 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام. میتونید از طریق واتساپ هم پیام‌های صوتیتون رو برامون بفرستید. شماره واتساپ ما هست 00420-602-452-107. بامداد پنجشنبه پنجم اسفند ماه با دستور مستقیم ولادیمیر پوتین، اونچه از مدت‌ها قبل درباره‌اش هشدار داده می‌شد تبدیل به واقعیت شد. یکی از بزرگترین درگیری‌های نظامی در اروپا بعد از جنگ دوم جهانی، حمله تمام عیار نظامی روسیه به خاک اوکراین. مداخله نظامی ارتش پوتین که با ادعای حمایت از جدایی طلبان شرق اوکراین شروع شده بود، تنها طی 24 ساعت به پشت دروازه‌های پایتخت رسیده. زیرساخت‌های کیف هدف حملات موشکی و هوایی قرار گرفته و کل کشور در وضعیت فوق‌العاده به سر می‌برد. غرب گزینه تحریم‌های گسترده رو در مواجهه با مسکو انتخاب کرده و در این بین ابراهیم رئیسی در گفتگو با همتای روس به حمایت تلویحی از اقدام مسکو و انتقاد از غرب پرداخته، با این ادعا که گسترش ناتو به سمت شرق تنش‌زاست. نظر شما درباره حمله نظامی روسیه به اوکراین چیه؟ عواقب حمله روسیه و واکنش فعلی غرب رو برای منطقه و جهان چه می‌بینید؟ درباره موضع تهران در این بحران چه فکر می‌کنید؟ من یوشا بقراطی هستم و اون چه که می‌شنوید ساعت ششم از رادیو فردا. 00420221122454 شماره تلفنیه که مستقیم شما رو وصل میکنه به استودیو ساعت ششم رادیو فردا. @فردگرام هم شناسه ما هست در تلگرام. امروز در برنامه میهمانی که به طور زنده و مستقیم روی خط ارتباطی داریم آقای احمد وخشیته هست، استاد علوم سیاسی در مسکو، استاد میهمان دانشگاه اوراسیا. به شما سلام میکنم آقای وخشیته عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان رادیو فردا، در خدمت ماست.
درود بر شما آقای بخشیته. البته در ادامه برنامه از کارشناسان دیگر هم خواهیم شنید در حوزه‌های نظامی و اقتصادی، همچنین البته از خبرنگار رادیو فردا در کیف. آقای بخشیته دعوت می‌کنم در ابتدای برنامه بریم به کیف، جایی که مرکز توجهات هست، جایی که آنا رایسکایا خبرنگار ما مثل دیگر شهروندان این کشور در شرایط بحرانی و تحت تمهیدات اضطراری این ساعات رو سپری کرده و البته در تمامی این ساعات به خبررسانی درباره آخرین وضعیت اوکراین هم پرداخته. بشنویم از آنا رایسکایا و بازگردیم.
دیشب ساعت 4 صبح پایتخت اوکراین هدف حمله هوایی قرار گرفت. چندین بار در مناطق مختلف صدای انفجار شنیده شد. ظاهراً بیشتر موشک‌ها رهگیری شد و یک پهپاد یا یک هواپیمای کوچک نظامی هدف قرار گرفت و لشش به یک ساختمان مسکونی 9 طبقه افتاد و در آتش سوزی که به دنبالش در گرفته 6 نفر زخمی شده، وضعیت 1 نفر وخیم گزارش شده. این دومین بار عملا در تاریخ اوکراین که کیف هدف حمله قرار میگیره. بار اول در سال 1941 آلمان نازی کیف را بمباران کرده بود. اون بار هم حمله ساعت 4 بامداد شروع شد. ما الان اکثرا همه در خونه هایمون نشستیم. شهرداری از اهالی کیف خواسته صرفا در صورت نیاز مبرم به خیابون برند، با شنیدن صدای آژیر به پناهگاه ها پناه ببرند. خیلی از سکنان کیف شهرهای متعدد دیگر شب را در پناهگاه گذراندند. از صبح در منطقه‌ای که خودم هستم سه بار آژیر به صدا در آمد. از فاصله نسبتاً دور صدای انفجار و تبادل آتش می آمد. اما از حدود یک روز پیش صدای تبادل آتش خیلی نزدیک شده. من در منطقه مجاور زندگی می کنم، به همین دلیل صدای درگیری به روشنی شنیده می شه. بیشتر وزارت دفاع اوکراین از شهروندان خواسته بود که در صورت امکان با کوکتل مولوتوف مانع پیشروی این خودروهای نظامی روس بشند. امروز روز دوم تهاجم روسیه و روز خیلی سخت برای ارتش اوکراین پیش بینی شده. دولت از شهروندان اوکراینی که از توانمندی‌های نظامی برخوردارند برای پیوستن به ارتش فراخوانده. من امروز صبح پسر خودم باید کلاس شطرنج داشت، اما معلمش زنگ زد که بگه به جبهه رفته. برخلاف عملاً ادعای روسیه که عملیات ویژه در دونباس را آغاز کرده، ما می‌بینیم در حملات گسترده به نیروی زمینی، هوایی و دریایی تمام شهرهای اوکراین از شرق تا غرب و شمال تا جنوب بمباران و مشکبارون میشن. دقیقه پیش در لویف، شهری در غرب دورترین نقاط غرب اوکراین که بیشتر بسیاری از سفارتخانه‌های خارجی به اونجا از کیف منتقل شدند، آژیر به صدا در آمده. بسیاری از زیرساخت غیر نظامی هم تخریب شده. پل‌ها، فرودگاه‌ها، پمپ بنزین‌ها منفجر شده. محله‌های مسکونی مشکباران شدند.
بسیار خوب، این توضیحات همکار من بود آنا رایسکایا در کیف از وضعیت بحرانی اوکراین که از همینجا براش آرزوی امنیت میکنم. آقای وحشیت، شرایط شکننده است و بحرانی برای منطقه، برای اوکراین و البته وضعیت اضطراری در بسیاری از نقاط روسیه. همونطوری که میدونیم صدها نفر طی 24 ساعت گذشته که معترض به جنگ بودند بازداشت شدند. میشه پیش از اینکه وارد بعد تحلیلی ماجرا بشیم درباره مشاهدات خودتون از وضعیت روسیه و تحلیل خودتون در وضعیتی که فعلا شاهدش هستیم رو بشنویم؟
بله، خب خانم آنا رایسکایا نکاتی رو که اشاره کردن در رابطه با اوکراین، این موضوع رو بسیاری از روس‌ها در خود روسیه هم با همین دقت در واقع دنبال می‌کنن، با همین میزانی که صدای ایشون حزن داشت. خیلی از روس‌های داخل روسیه هم ناراحت هستند و خب شما حتما ملاحظه کردید اینکه دیشب در مسکو عده‌ای در واقع به خیابون اومده بودن یا در سن پترزبورگ این موضوع رو دیدیم. منتها من میخوام بگم که اتفاقا این جمعیت محدودی که دیشب اگر در خیابون‌ها بودن، این برآیند جامعه روسیه نیستن. شاید خیلی این نگرانی ها از این جنگ، خیلی مخالفت ها سطح گسترده تری داره نسبت به اون چیزی که حالا ما در خیابان بروزش رو دیدیم و این به خوبی در شبکه های اجتماعی کاملا مشخصه. یعنی شما در اینستاگرام، در افکانتکت، در فیسبوک وقتی که نگاه میکنید میبینید که بسیاری در پست هایی که گذاشتن، در استوری هایی که گذاشتن، ابراز همدردی کردن با مردم اوکراین.
آقای بخشیته، این نگرانی ها بیشتر معطوف به چه هست در روسیه؟
ببینید، من میتونم بگم که توی چند بخش باید تقسیم بکنیم. حتما یک موضوع بحث اقتصادیه، حتما این که مردم دارن میبینن که همین که بحث حمله مطرح شده بود، خب بازار دلار تکون خورد، بازار بورس سقوط کرد، تورم توی جامعه لمس شد. وقتی که روسیه همین روز دیروز حمله کرد، قیمت دلار یک دفعه از 80 که خود 80 هم ماه گذشته 70 بود، شد 80، یه دفعه دیروز به 102 رسید. باز دولت تلاش کرد بیاره پایین، اما خب هجوم روس‌ها رو به بانک‌ها هم داشتیم. یعنی یک بحثش بعد اقتصادیه، یک بحث دیگه نه، بعد در واقع این آمیختگی فرهنگیه که وجود داره. بسیاری از اوکراینی‌ها در روسیه زندگی می‌کنن، بسیاری از روس‌هایی که اینجا هستن در واقع قوم و خیش‌هاشون در اوکراین هستن و این رابطه‌ای که یک سابقه خیلی طولانی مدتی داره. پس یک بحث هم بحث خود اجتماعی و بحث فرهنگی هست و این رو هم نباید فراموش کنیم. کشوری که 30 سال پیش تجربه کرده موضوع فروپاشی رو، کشوری که در جنگ جهانی دوم که خود روس‌ها اوکراینی‌ها به عنوان جنگ بزرگ میهنی یاد می‌کنن، این در واقع رنج‌های یک جنگ رو به خوبی لمس کرده هیچ علاقه ای نداره که دوباره بخواد داخل این ماجرا قرار بگیره.
متشکرم از شما آقای بخشیته عزیز و گرامی. برمیگردیم باز هم با شما صحبت خواهیم کرد. اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم. بشنویم در ابتدا از خانم سحرناز.
سلام آقای بقراسی عزیز. در این مورد بذارید من یه فلش بک بزنم به گذشته. کمتر از 7 ماه قبل طالبان تونست کشور افغانستان رو از دولت مرکزی بگیره و اونجا حاکم بشه و اون صحنه های هواپیما و فرار افغان ها از کشورشون رو ما شاهد بودیم. کمتر از 7 ماه گذشته و بعد از 7 ماه الان شاهد تصاویری از فرار اوکراینی ها و تجاوز روس ها هستیم. سوال اینجاست که آیا این تحریم ها همون تحریم هایی هست که غرب و اتحادیه اروپا و امریکا و آقای بایدن و بعضی از کشورهای دیگه، آیا همون تحریم هایی هست که برای طالبان گذاشتن و بعد بخشش رو بخشودن و بعد الان طالبان خیلی راحت در جای جای جهان با جت های شخصی در حال مسافرت هستن، بعدها قراره این در مورد روسیه هم تکرار بشه و یا چشمشون رو روی روسیه میبندن؟ ایران قطعاً موضع‌گیری نمی‌کنه در قبال تجاوز روسیه. چرا؟ چون زیر بیرق روسیه تنفس می‌کنه و نگاهش به دستان روسیه هست که چه قراره بکنه برای ایران. قطعاً ایران موضعی خیلی طرفدارانه برای روسیه خواهد گرفت، کمان که تو این چند ساعت اول شاهدش بودیم. اما من به نظرم این صحنه جنگ یک تراژدی خیلی بزرگ هست و ما شاهد یک سردی حتی از کشورهای اروپایی و حتی از امریکا هستیم، که چرا که سازمان ملل و شورای امنیت نقشش خیلی کمرنگ و بی اهمیت شده، حتی اتحادیه اروپا. و این تحریم ها برای روسیه تحریم های چاره‌سازی نیست، این براش اهمیتی نداره. باید هزینه تجاوز زیاد بشه، چون یک زمانی خود ایران هم مورد حمله تجاوز در واقع عراق بود و خیلی از کشورها به عراق کمک کردن. چرا اون کشورها الان به اوکراین به عنوان یک مظلوم کمک نمی کنن؟ مرسی.
ات فردگرام شناسه ماست. تشکر میکنم از شما خانم سحرناز عزیز که در برنامه شرکت کردید. بشنویم یک نظر مخالف با او رو از آقای منصور.
نظر من در مورد حمله روسیه به اوکراین اینه که همونطوری که آمریکا به خودش اجازه میده از اون سر دنیا میاد به افغانستان و عراق حمله میکنه، به سوریه حمله میکنه، روسیه هم حق داره به خاطر حفظ منافعش که آمریکا در کنار مرزهاش ناتو رو گسترش میده، حق داره از امنیت خودش دفاع کنه. چرا همیشه حق با آمریکا باشه؟
بسیار خوب، اینم صحبت آقای منصور بود که دفاع میکرد از موضع روسیه. باز هم یک نظر دیگر از طریق تلگرام به دست ما رسیده.
با سلام و خسته نباشید به شما زحمت کشان. خدمتتون عرض کنم که امروز آقای پوتین داره نسق‌گیری میکنه به اصطلاح فارسی و هدفش زهرچش گرفتن از غربه. حالا چرا این کاری میکنه؟ برای اینکه دست بذاره رو کل آسیای میانه دوباره و خاورمیانه، تا اونجایی که ممکنه اروپا و غربو برون عقب. و برای این کارم حمله کرده به اوکراین که زهرچش بگیره. این بوی بسیار خطرناکی، بسیار خطرناکی میده. اگر جلوش بایستن احتمال جنگ جهانی سوم اگه باین هستن که پوتین میرونه همه رو. جهان بر سر دورایی قرار داده با این کارش.
تکرار میکنم راه های ارتباطی ما تلفن، واتساپ و تلگرام هست. شناسه ما در تلگرام @فرداگرام. اگر شماره های تماس ما رو ندارید کاغذ و قلم رو آماده بکنید، تا چند دقیقه دیگه اون رو برای شما تکرار خواهم کرد. پیش از اون بشنویم صحبت های آقای کوروش رو و بعدش دوباره سراغ کارشناسانمون خواهیم رفت.
جناب آقای بقراتی خسته نباشین، درود بر شما و شنوندگان. بزرگترین اشتباهی که روسیه میکنه اینه که دست به یه همچین کاری زد. میتونست پوان بسیار خوبی بگیره، ولی از دید من ایشون یه سیاستمدار کارکشته و پخته نیست. آقای پوتین باخت بزرگی داشت، گرچه اروپا وجود اینو نداشت که در برابر روسیه بتونه قد علم بکنه، ولی به خاطر اینکه آینده مشخص بشه که آقای پوتین چه هزینه‌ای بابت این عکس العمل می پردازد، این است که مورد تحریم شدید امریکا و اتحادیه اروپا قرار می گیره و بسیار هزینه اقتصادی سنگینی براش دنبال داره. اروپا باید خودی نشون بده. با این کاری که جناب آقای پوتین کرد، ناتو باخت.
یک بار دیگه تکرار میکنم، راه های تماس رو همونطور که گفتم 0042-02-21-12-24-54 شماره تلفن مستقیم ماست. از طریق واتساپ هم میتونید پیام بگذارید، شماره 00-420-602-452-107. آقای وخشیته، میخواستم به چشم اندازی که در بُعد اقتصادی میتونه پیش رو باشه برای مسکو کمی بپردازیم. با آقای فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه، صحبت کرده بودیم پیش از این، ساعتی پیش، درباره همین مسئله. میدونیم که تحریم‌های گسترده‌ای که علیه روسیه اعلام شده انتخاب غرب بوده در قبال حمله‌ای که مسکو داشته، حمله تمام عیارش به اوکراین. آقای خاوند آسیب شناسی این تحریم‌ها رو با ما در میون گذاشته، اون رو میشنویم و بعدش دوست دارم نظر شما رو داشته باشیم.
این تحریم‌ها تحریم‌های مهمی هستند، ولی نباید فراموش کرد که روسیه برگ‌های برنده‌ای در اختیار داره که یک موردش مسئله ذخایر ارزی که به خاطر وضعیت خوب گاز و نفت روسیه طی این چند سال جمع‌آوری کرده، گویا بیش از 600 میلیارد دلار این ذخایر ارزی هست که به روسیه امکان میده یک مقداری حاشیه مانور زیادی داشته باشه در مقابل این تحریم‌ها. بلکه برنده دوم روسیه این هست که درست کشور صادر کننده عمدتاً مواد اولیه هست، مواد خامه، ولی این مواد خام مواد استراتژیک هستند که مهمترینش گاز هست که به شدت مورد نیاز جهانه. و یکی هم که نباید فراموش کرد، روسیه صادر کننده بزرگ گندم هست و در نتیجه خیلی از کشورهای دنیا به گندم روسیه نیاز دارند، به خصوص کشورهای در حال توسعه که به هر صورت باید این گندم رو بخرن. برگ برنده سومی که روسیه در مقابل این تحریم ها در اختیار داره چین است، چون چین در واقع به روسیه در حال حاضر خیلی نزدیک شده و بخش بسیار بزرگی از نیازهای اقتصادی چین رو به خصوص در عرصه تکنولوژی‌های پیشرفته میتواند برآورده بکنه. و بالاخره مسئله دیگه هم این است که آیا کشورهای غربی، یعنی در مجموع کشورهای ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، ولی حتی اشاره کردیم به کره جنوبی، ژاپن، استرالیا و غیره، آیا اینها خواهند توانسته یک مدت طولانی جبهه متحد خودشون رو در مقابل روسیه حفظ بکنند و پوتین موفق نشود که در این جبهه به اصطلاح اختلاف شکاف بیندازد؟ اگر این مسئله حفظ بشه در دراز مدت، شاید در بعضی از عرصه ها آقای پوتین و دولت روسیه بتواند مقاومت بیشتری نشون بده و تحریم ها کم اثرتر باشه در مورد روسیه.
صحبت‌های آقای فریدون خاوند بود، کارشناس اقتصادی و اقتصاددان که شنیدیم. آقای وخشیته، شما چه فکر می‌کنید؟ به رغم نکاتی که آقای خاوند بهش اشاره کردن، در این حال خیلی از کارشناسان اقتصادی چشم‌انداز چندان روشنی نمی‌بینند. میگن جلوه اولش رو هم می‌تونیم در ارزش واحد پول ملی روسیه روبل دنبال بکنیم یا ارزش سهام. نظر شما چیه؟
بله، خب روسیه طی چند سال اخیر تلاش کرد که ذخایر طلای خودش رو بسیار افزایش بده، وابستگی خودش رو به دلار کاهش پیدا بکنه، اما خب ما میدونیم نمیشه این انتظار رو هم داشته باشیم که کشوری بگه که من کلن میتونم دیگه با مثلا واحد دلار کار نکنم و هنوز هم این وابستگی وجود داره. و علارغم اینکه گفته میشه که خب بحث ذخایر طلا خیلی افزایش پیدا کرده، اما ما دیدیم همین که یک اتفاقی مثل تصمیم حمله افتاد یا وقتی که حمله شکل گرفت، خب این تأثیرش رو روی بحث ارز و بعد در اقتصاد روسیه ملاحظه کردیم. اما طبیعتاً بله، گندم یک کالای استراتژیک، خب روسیه هنوز هم روی اون تاکید داره. اما روی موضوع گاز ببینید، بله قدرت سیبری رو روسیه راه اندازی کرد، با چین خیلی خوب پیش رفته، الان تراز تجاری روسیه و چین به بیش از 110 میلیارد دلار رسیده. خب اینها رقم خیلی قابل ملاحظه‌ای هست، اما از این سمت هم نباید باید فراموش بکنیم. روسیه همه تلاش خودش رو کرد که نورد استریم 2 به بهره برداری برسه و اگر اون نورد استریم 2 به بهره برداری میرسید، اینجا نقطه‌ای بود که روسیه میتونست شکافی بین اروپا و آمریکا به وجود بیاره، یک سری موضوعات رو اروپا دستش رو بگذاره جلوی چشمانش نبینه، با روسیه همراهی کنه یا حداقل سکوت کنه. اما آن چیزی که امروز ما شاهدش هستیم و در یک قدمی بهره برداری نورد استریم 2 این اتفاق ها افتاد که من فکر میکنم قطعا هوشمندی آقای بایدن بود که انقدر خوب این سناریوی اجرای مهار رو، اجرای محدودیت رو اجرا کرد و خب حالا این پروژه بزرگ هم به تعلیق در اومده. و من میخوام بگم که ما به طور نسبی اگر بخوایم به تحلیل این موضوع بپردازیم، ممکنه که روسیه از مدت ها قبل خودش رو آماده کرده بود برای اینکه بتونه جلوی این موج تحریم ها رو بگیره، اما نمیتونیم بگیم که اینها بی تأثیر هست. باید فراموش هم نکنیم بالاخره روسیه 140 میلیون جمعیت داره و اینکه در این کشوری که پهناورترین کشور جهان است بخواد زیر ساختار رو انجام بده و به هر حال شهروندان خودش رو هم راضی نگه داره، همه اینا مستلزم این هستش که هزینه هایی رو انجام بده. شهروندان اروپا، روسیه دارن نگاه میکنن که شهروندان اروپای غربی چطور دارن زندگی میکنن، همون میزان انتظار دارن. پس روسیه کار دشواری رو پیش روی خودش داره.
ممنونم از شما آقای بخشیتی عزیز. درباره چشم‌انداز سیاسی ماجرا هم صحبت خواهیم کرد، چه برای خود روسیه با توجه به اینکه میگید مخالفت‌هایی که علیه این اقدام ولادیمیر پوتین وجود داره حتی فراتر از اون چه که هست، اون چه هست که تا به اینجا شاهدش بودیم، همین که در منطقه باید شاهد چی باشیم، آیا این میتونه آغاز یک رویکرد جدید از طرف پوتین و دولتش باشه یا اینکه محدود به همین مرحله اوکراین خواهد موند؟ اجازه بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و بازم چند نفر از اونها رو داشته باشیم روی خط. برمیگردیم این بحث ها رو با شما پی خواهیم گرفت و البته موضع ایران رو هم در قبال حمله نظامی اخیر روسیه به اوکراین خواهیم داشت در ادامه برنامه موضع جمهوری اسلامی رو. اجازه بدید که بشنویم از یکی از شنوندگانی که از طریق تلگرام نظرش رو با ما در میون گذاشته.
با عرض سلام خدمت نیشابوقراتی و همکاران محترمتون در رادیو فردا. در رابطه با سوالی که فرموده بودید، نیشابوقراتی، من فکر میکنم جمهوری اسلامی هم مثل خیلی کشورهای پوپولیست و دیکتاتور به نفع خودش میبینه که از پوتین حمایت کنه، ولی این حمایت به احتمال زیاد هزینه سنگینی واسه مردم ایران در آینده داره، چون که همیشه دیکتاتورها پشتشون به همدیگه گرمه، ولی خب این گرم بودن همیشه یا دائمی نیست، احتمال فرو ریختن اینم هست. با تشکر از برنامه خودتون.
ات فردگرام شناسه ما هست در تلگرام. و شنونده بعدی.
با سلام خدمت آقای بقراطی عزیز. عرض شود که این حمله روسیه به اوکراین نشون داد که کشورهایی که رو حمایت کشورهای غربی خصوصا آمریکا حساب میکنن، توی مواقع حساس و خطر آمریکا پشتشون رو خالی میکنه، مثل حکومت اشرف غنی در افغانستان و اینم از حکومت اوکراین. و این که ولادیمیر پوتین خیلی سیاست مداره، قبل از این که اوکراین عضو ناتو بشه، اون تصمیمی که تو سرش بود و از همون ایام جوانی هم میگفت که از این که شوروی متلاشی شده خیلی شرمگینه. کشوری مثل اوکراین که حکومتش به طرف غرب گرایش داشت، دیدیم که تحمل نکرد و بالاخره دست به حمله نظامی زد.
بسیار خوب، یک نظر مخالف با این شنونده‌ای رو که شنیدیم داشته باشیم. باز هم همونطور که گفتم شما میتونید نظرات خودتون رو درباره حمله اخیر ارتش روسیه به اوکراین با ما در میون بگذارید. امروز در مورد این ماجرا صحبت میکنیم، تبعاتش در ابعاد اقتصادی، سیاسی، منطقه و البته واکنش جمهوری اسلامی که همونطوری که پیش بینی میشد واکنشی بود بیشتر در انتقاد از غرب تا اینکه انتقاد از اقدام مسکو باشه. بشنویم این شنونده رو که با شنونده قبلی مخالف نظرش.
با درود بر شما، علی هستم. میخواستم بگم که از نظر من روسیه هر کجا حاکم بودن غیر بدبختی و دربدری و آوارگی برای آدم های اونجا چیز دیگه نداشتن. همین کشور خودمون یا همین خاورمیانه اون موقع که تحت حاکمیت روسیه بود همه رو به خرابی کشوند. جمهوری اسلامی دلشو خوش کرده به حمایت اونا. به نظر من جمهوری اسلامی و همین روسیه نشستن روی شاخه، این کشورهای اینجوری دارن با اره همون شاخه رو میبرن، یعنی الان با این کاری که روسیه کرد خودش توی باتلاقی انداخت. خیلی ممنون، موفق باشید.
تشکر میکنم از شمایی که همراه ما هستید در برنامه ساعت ششم رادیو فردا. شنونده بعدی ما خانم فریبا هست که نظرش رو با ما در میون گذاشته. درباره واکنش ابراهیم رئیسی گفتیم در گفتگوی تلفنی که با ولادیمیر پوتین داشت، در همین باره خانم فریبا صحبت کرده.
با سلام، آقای رئیسی از آقای پوتین حمایت کرده. آخه من موندم، آقای رئیس از تروریست حمایت میکنه، حالا هم از آقای پوتین حمایت کرده. چقدر سواد سیاسیتون بالاست. بعد میگید که اسلام خواهان صلح و آزادی و نمیدونم خواهان اینه که همه با هم دوست باشن و فلان. دریای خزر بخش بیشترش رو دادیم به روسیه، چیل هم از اون من اومده کیشو گرفته. شما همهش در حال اینی که کشور رو تیکه تیکه کردین و بین اون فروختی، فقط به خاطر این که بخواهی منافع خودتون رو حفظ کنین و خودتون رو نگه دارین تو این حکومت.
00420221122454 شماره تلفن ماست و @فردگرام شناسه ما در تلگرام برای ارتباط شما با برنامه ساعت ششم رادیو فردا. آقای بخشی گرامی، دوست داشتم پیش از اینکه صحبت‌های شما رو درباره چشم‌انداز سیاسی بشنویم، بریم صحبت‌های آقای حسین آریان رو گوش بدیم، کارشناس نظامی که با ما صحبت کرده. خیلی کوتاه و ساده توضیح داده که روسیه چه کار کرده، چطوری این آماده سازی اسان عمومی رو انجام داده پیش از حمله. کوتاه بشنویم و برگردیم.
در کل در یه نگاه به هر حال موازنه نظامی کلاسیک، اوکراین هیچ شانسی در مقابل روسیه نداره. اوکراین در زمین، در هوا و همینطور در دریا و همینطور در زمینه جنگ الکترونیک، توان سایبری، اطلاعات، ارتباطات نظامی در مرتبه بسیار پایین‌تر از روسیه قرار داره. ببینید، در وهله اول داره روشی را اختیار کرده که داره خودش توجیه پذیری همون جنگه. الان هفته هاست که آغاز کرده که این رهبرانش نئوناتی هستند در اوکراین و اینکه اینا تابع غرب هستند و آمریکایی‌ها دارن اونجا کاری میکنن که دست به یه جنگ شیمیایی بزنن و صحبت‌های از این دست که مواردش بسیار زیاده که آماده کرده، توجیه پذیری کرده. بعدش به باور من شروع کرده به یک مقدار حملات سایبری، حالا داره فرودگاه ها و به طور کلی فرودگاه های نظامی را داره بمباران میکنه، دپوهای نظامی را داره بمباران میکنه که در واقع این رو ساقط بکنه، یعنی اون فرماندهی و کنترل ارتش رو، ارتش اوکراین رو از بین ببره.
همین صحبت های آقای حسین آریان بود که با ما صحبت کرده و ساعاتی پیش درباره رویکردی که مسکو دنبال میکنه به لحاظ نظامی در اوکراین. آقای بخشی، فکر میکنید که باید چطور دید این عملی رو که انجام داده ولادیمیر پوتین و رویکردی رو که در قبال اوکراین، البته از چند سال پیش در مورد کریمه شروع شد و الان میبینیم که ابتدا به جدایی طلبان شرق اوکراین رسید و بعدش هم طی 24 ساعت پشت دروازه های کیف، آیا به نظر شما این رویکردی کلی هست که در قبال کل منطقه احتمالاً پی گرفته خواهد شد؟ چشم اندازش چیه؟
من فکر میکنم که روسیه از ابتدای واقعا این عزم رو، این تصمیم رو نداشتش که کار رو به اینجا برسونه و داخل این چاله‌ای که امروز افتاده بیفته و فکر میکرد میتونه یه صبر استراتژیکی پیشه بکنه، فکر میکرد که میتونه یه مثل یه ماهی از بین این رودخونه متلاطم بحران اوکراین سر بخوره، این پروژه نورد استریم 2 به در واقع افتتاح بشه، بعد بیاد با از موضع قدرت تعیین تکلیف اوکراین رو انجام بده. اما نخونده بود، اینجاش رو دیگه نخونده بود. فکر نمی‌کرد که آقای زلنسکی رئیس جمهور اوکراین اینقدر جرأت داشته باشه که بیاد روبروی او بیسته و فکر نمی‌کرد که موفق نشه آمریکایی‌ها رو راضی بکنه که به دولت کیف فشار بیارن که به توافق مینسک برگرده، بتونه زمان بخره، در حالی که خب قطعا این سناریو سناریوی مطلوب آمریکا نبود که این اتفاق بیفته و خب روسیه به نورد استریم 2 برسه. فارغ از این که چه کسی این جرقه درگیری ها رو زد، حالا خانش روسیه متفاوته، خانش اوکراین متفاوته، خانش آمریکا متفاوته، اما وقتی که این بین دونسک و لوگانسک این درگیری ها شروع شد، اینجا دیگه روسیه من فکر می کنم اصلا ترسید مبادا اینکه یک دفعه در این انباشت نیروهای نظامی که وجود داره، در این انباشت تسلیحاتی که وجود داره، مبادا یک خطای اشتباهی شکل بگیره، جنگ بزرگی در همین کنار مرز خود روسیه شکل بگیره. و برخلاف خیلی که فکر میکنن که نه، روسیه به دنبال اینه که احیای اون شوروی رو داشته باشه، من فکر میکنم اصلا روسیه این قدرت رو نداره که بخواد این احیا رو داشته باشه. این خیلی نگاه خوشبینانه ایه که ما تصور بکنیم امروز روسیه از همون قدرت زمان شوروی برخورداره.
آقای بخشیت، فقط یه نکته همینجا میخواستم مطرح بکنم، متوجه صحبت شما هستم، ولی دست کم اون چه که از زبان ولادیمیر پوتین به گوش رسید در اون نطق حساس و کلیدی داشت پیش از این که بخواد فرمان حمله رو صادر بکنه، خیلی نگاه امپراتورواری داشت. یعنی حتی به طور مشخص انتقاد میکرد از رویکرد رهبران پیشین اتحاد شوروی که اجازه دادند اوکراین بخواد در این سطح از روسیه جدا بشه و تاکید ویژه داشت روی اینکه اوکراین به هر حال بخشی از روسیه بوده همیشه و اصلا چرا جدا شده؟ باید بخشی از روسیه باشه. در مورد این نگاهش چی فکر میکنی؟
جناب بوقراتی، نقطه خیلی دقیقی رو شما توجه فرمودید. ببین، بله، آقای پوتین گفتش که بولشویک ها اشتباه های خیلی پی در پی داشتن. گفت این اتحاد شوروی تضعیف شد چون تو این دهه 80 به یک سری مسائل امنیتی نگاه نکرد و فرو پاشید. پس ببینید اون دغدغه‌ای که او داره بحث فرو پاشیه، دغدغه موضوع سلبیه، موضوع ایجابی نیست که بگه که من میخوام برم در واقع یک ایجاد بکنم، برم یک امپراتوری ایجاد بکنم. شما نگاه کنید عصبانیتی که توی چهره آقای پوتین هست، تو صحبت کردن آقای پوتین هستش، و من فکر میکنم که او، یعنی او واقعا متوجه شد که روسیه بعد از فروپاشی شوروی دیگه نه اون قدرت‌های شوروی رو نداره. رو دو نقطه روسیه نقطه قوتش هست، یکی موضوع امنیتی بوده تو همین خارج نزدیکش، یکی بحث انرژی بود. روسیه دید همه چی رو یک دفعه باخت. روسیه دید یک دفعه در کنار خودش همین اوکراین که انقدر به اون نزدیک بود، حالا مدعی هست که این اوکراین از زمان شوروی برای ما بوده و و و و، دید در همین اوکراین تضمین‌های امنیتی که مد نظرش هست طبق اون معماری امنیتی که از 1997 شکل گرفته، همون‌ها هم داره فرو می‌پاشه. دید اون پروژه گازیش هم دیگه الان هر کاری بکنه تحریم‌های غرب با اون روبرو هست. یعنی روسیه موند در این که داخل یه چاه بیفته یا داخل یک چاله، و ما این سناریوی امروز رو داریم ملاحظه میکنیم.
ممنونم از شما آقای بخشیت گرامی، باز هم برمیگردیم و این بحث رو با شما ادامه خواهیم داد. زوایای دیگری هست که دوست داشتیم صحبت بکنیم، مسئله داخلی روسیه و البته موضع‌گیری جمهوری اسلامی، این که چه چشم‌اندازی در اون زمینه میتونیم متصور بشیم. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا. یکی از نکاتی که خیلی از شنوندگان ما با ما در میون گذاشتن رویکرد غرب و آمریکا بوده، دولت‌های مختلف آمریکا. چند تا از این شنونده که نظرات متفاوتی با هم دارند رو هم بشنویم و بعدش برمیگردیم سراغ کارشناسانمون. بشنویم از آقای امید.
با سلام به شما، خواستم بگم که در زمینه تحریم‌هایی که آقای بایدن اعلام کرد در مقابله با حمله نظامی روسیه به اوکراین، به نظر من بسیار بسیار ضعیف بود. همونطوری که ایشون با عملکردش در افغانستان نشون داد که واقعا یکی از ضعیف‌ترین رئیس جمهورهای آمریکاست، و به نظر من این در واقع ریاکشن یا واکنش ضعیف امریکا و سایر کشورها میتونه متاسفانه چراغ سبزی باشه برای روسیه برای اقدامات آتی، همونطور که ما قبلا دیدیم در کریمه چه اتفاقی افتاد و امروز اوکراین. و متاسفانه اگر امروز با قدرت بیشتر جلوی روسیه و پوتین گرفته نشه، مطمئن باشید که چین هم به همین زودی تایوان رو اشغال میکنه و در آینده نچندان دور ما شاهد جنگ‌های بیشتر خواهیم بود.
صحبت آقای امید بود. آقای سعید رو بشنویم که از نگاه دیگری داره به همین قضیه واکنش کشورهای غربی آمریکا نگاه میکنه.
سلام خدمت جناب آقای بغراتی و شنوندگان. به نظر من این حمله نظامی روسیه و یا تهاجمی شدن موضع چین، نه کاملا ولی یکی از علتهاش موازه ای که آقای ترامپ گرفت از تمام قراردادها و موافقتنامه هایی که فکر میکرد به نفعشون نیست خارج شد و به اصطلاح اون پالیسی امریکا فرست رو انجام داد و بی اهمیت کرد. یعنی به کشورها اجازه اینو داد که هر وقت قدرت داشتید مثل قانون جنگل عمل کنید. از طرف دیگه اومدن که اموال روسیه و پولهای روسیه رو در غرب، انگلیس و آمریکا توقیف کردن. پولای بانک های روسیه یا افراد بزرگ روسیه یا هر چیز دیگه هم در غرب سیز میشه و اون وقت شرکت های وکالتی و اینها میرن به عنوان حمایت از کسانی که آسیب دیدن و اینا بیشتر پول رو میگیرن و آخرش معلوم نمیشه اون پول ها کجا میره.
خب این هم صحبت های آقای سعید بود. باز هم یک شنونده دیگر که نظری مخالف با هر دو اینها داره.
اگر رئیس جمهور آمریکا هنوزم دونالد ترامپ بود این اتفاق نمی افتاد که دست یه سری آدم های آدم کش بیفته این کشور. جمهوری اسلامی به خودش اجازه نمی داد تا این همه گفتگوهای برجام رو کشش بده و از طرف دیگه آقای پوتین هم به خودش هیچ موقع اجازه نمی داد که حمله کنه به اوکراین.
خانم شاپرک رو هم بشنویم و برگردیم سراغ کارشناسمون.
از نظر من خشونت اشکال مختلفی داره. یکی از اشکال خیلی وحشتناک خشونت جنگ و جنگ طلبی هستش که باعث رنج انسانها و ویرانی و تخریب بسیار شدید میشه و فکر میکنم که کسایی که چنین روشهایی رو برای اعمال خشونت انتخاب میکنن قادر به تعقل و تفکر منطقی و انسانی نیستن، احساس مسئولیت راجع به اعمال و رفتار خودشون و شرایط همدلانه با انسانهای دیگر رو از دست دادن و کسانی هم که از یک همچین افرادی طرفداری میکنن هم متاسفانه فاقد همدلی و انسانیت هستن و مسئولانه راجع به جامعه بشری نمیتونن فکر کنن و تصمیم بگیرن. ممنون، خدافظ.
ممنون از شمایی که همراه ما هستی، شنونده عزیزی که در برنامه ساعت ششم شرکت میکنید. آقای وخشیت، اگر میشه اینجای کمی بپردازیم به این که تفاوت دولت‌ها، سیاست‌ها از طرف غرب خصوصا به ویژه در ایالات متحده آمریکا چقدر تاثیرگذار هست. می‌بینیم که چقدر نظر شنونده‌ها متفاوته. تعداد زیادی از اونها انگشت اتهام رو به سمت غرب و سیاست کاخ سفید، سیاست اروپا می‌گیرن. آیا واقعا تفاوت دولت‌ها این سیاست‌ها میتونست پوتین رو مجاب بکنه که به اوکراین مثلا حمله نکنه؟
بله، قطعا مؤثر هست. زمانی که آقای ترامپ رئیس جمهور آمریکا بود به دلیل شکافی که بین اتحادیه اروپا و آمریکا افتاده بود، روسیه موفق شد که نقش خیلی پررنگی رو در معاملات بین المللی داشته باشه و فارغ از اون همکاری‌های اقتصادی و سیاسی که بین روسیه با فرانسه و آلمان پررنگ شده بود، ما در موضوعات دیگر بین المللی هم این شانس رو برای روسیه می دیدیم و دیدم عرضم کردم که مثلا آقای پومپئو خیلی تلاش کرد بتونه حتی یه دونه تحریم علیه این نورد استریم 2 وضع بکنه اما موفق نشد. اما دولت آقای بایدن این رو به خوبی درک کرده بود. اگر قرار روسیه رو مهار بکنه، اگر قرار آن چیزی که سیاست‌های بلند پروازانه روسیه میدونه اون رو بخواد کنترل بکنه، باید دست بذاره یا روی اوکراین یا روی گرجستان، بحث عضویت در ناتو اینها رو مطرح بکنه. روسیه بلافاصله واکنش نشون میده و بعد از واکنشش بلافاصله سر میز مذاکره مینشینه و البته حتما ایالات متحده روسیه رو به عنوان تهدید اصلی نگاه نمیکنه، چرا که تهدید اصلی طبق اگر دکترین سیاست خارجی آمریکا معطوف بشیم چین هست برای آمریکا الان، اما روسیه رو به عنوان یک قدرت منطقه‌ای در اروپا قصد داشت که این رو مهار بکنه، سیاست‌های بلند پروازانش رو، و به نظر من در شطرنج اوکراین خیلی خوب آقای بایدن این موضوع رو انجام داد. حالا من نگاه می‌کردم، شنوندگان شما هم به موضوعاتی رو اشاره می‌کردم، مثلا رفتار آمریکایی‌ها در افغانستان یا رفتار آمریکایی‌ها الان در موضوع اوکراین. ببینید توی خود افغانستان هم آمریکا اعلام کرد گفت ما برای در واقع دموکراسی سازی نیومده بودیم، که اون کشور به دنبال منافع ملی خودشه. اتفاقا همین موضوع، همین نقدیه که امروز نسبت به جمهوری اسلامی هم وارد دیگه، که چرا جمهوری اسلامی میاد چنین موازی رو میگیره؟ یعنی این کجای منافع ملی ما قرار داره؟ هر کشوری معطوف به منافع ملیش داره کار میکنه، حتی یک ابرقدرتی مثل ایالات متحده که پرچمدار لیبرالیسم هست، ما میبینیم الان در خیلی موضوعات چشمش رو میبنده به روی موضوع لیبرالیسم، به موضوع در واقع بحث حقوق بشر، و معطوف به اول اولویتش بحث منافع ملی خودش است، موضوعی که در روسیه هم امروز داریم این رو مشاهده میکنیم. و من فکر میکنم که بحث امروز رو، بحث اوکراین رو، ما باید در دو سطح ببینیم، یک سطح در سطح خرد بین روسیه و اوکراین، یک سطح در سطح کلان بین کرملین و کاخ سفید. و برخلاف اینکه شاید مسکو فکر میکرد که آقای زلنسکی آمریکا پشتشه و او رو خیلی داره هول میده، من احساس میکنم که تا یک میزانی بله آمریکا آقای زلنسکی رو هول داد که داخل این شرایط بیفته، اما از یک میزانی هم نه، خود او هم فکر میکرد که اگر بیاد جلو میتونه در واقع اون پشتیبانی ناتو رو بهره برداری بکنه، میتونه پشتیبانی آمریکا رو بهره برداری دارید کنه، که خب امروز شاهد هستیم که این اتفاق هنوز نیفتاد.
ممنونم از شما آقای بخشیتی عزیز. باز هم بریم بشنویم، گفتیم درباره شکنندگی وضعیت داخلی روسیه هم صحبت خواهیم کرد. دو سه تا از شنونده های ما در همین باره پیام گذاشتن برای ما آقای بخشیتی، این رو بشنویم و کوتاه دربارش صحبت بکنیم. بشنویم شنونده اول رو.
به نظر من با این کارهایی که جناب آقای پوتین انجام میده واسه روسیه و در مقابلش اتحادیه اروپا و آمریکا تحریمایی رو دارن تقدیم روسیه میکنن، آقای پوتین داره کم کم کمر اقتصاد روسیه رو میشکنه و در 20-25 سال آینده بازم کشورهای جدیدی از روسیه جدا خواهند شد و تکرار تاریخ.
آقای هومن هم در همین باره صحبت کرده، اون رو هم میشنویم.
همونطور که از سالهایی که به شروع جنگ جهانی دوم منتهی شد میدونیم، هیچ کس در اون سالها فکر نمیکرد که هیتلر به لهستان و هیروهیتو به پرل هاربر حمله کنه. مماشات دیکتاتورها رو برای پیشبرد اهداف غیر انسانیشون گستاختر میکنه. به نظر من تا زمانی که ترس در وجود پوتین نفوذ نکنه به اقدامات اینچنینی خودش ادامه میده. دیکتاتوری مثل پوتین که با کشتار و جنگ به دنبال جبران کمبودهای خودشه، هیچگاه از جنگی که قطعاً پیروز اون باشه دوری نمی‌کنه.
در مقابل این شنونده ها آقای محمد رو داریم که از موضع روسیه دفاع میکنه.
با سلام خدمت همه فردای عزیز، من از روسیه جانبداری نمی‌کنم و همه میدونن که روسیه کشوری مثل ایرانه که دارای فساد بالا و همچنین که دموکراتیک نیست، اما روسیه خیلی آروم و با دیپلماسی به اینا گفت که از شما خواهش میکنم که اوکراین رو جزو ناتو نیارید. خب بیاین که ما یه جور دیگه نگاه کنیم. اگر که روسیه میخواست به کوبا دوباره سلاح بده، البته که آمریکا ناراحت میشد و میگفت نه، اون خط قرمز ماست. پس اینجا حق با روسیه است و حق دفاع از خودش داره، چون که اینجوری داشتن که عرصه رو تنگ و تنگتر برای روسیه میکردن. من اینجا حق به روسیه میدم. اگر آمریکا و انگلیس و غرب به اوکراین گفتن برو جلو ما میایم پشت، پس الان کجا هستن؟
و آقای صفدر رو هم بشنویم و بریم سراغ کارشناس امروز برنامه‌مون.
با عرض سلام خسته نباشید خدمت نیوشا خان عزیز. در مورد سوال این هفتهتون باید عرض کنم که عملیات نظامی به توسط هر کشوری در هر گوشه از این جهان محکوم است، چه آمریکا باشد، چه روسیه باشد، چه انگلیس باشد.
خب آقای بخشیته، خیلی کوتاه میخواستم این بحث رو توی یکی دو دقیقه اگر میشه داشته باشیم با شما، به خاطر اینکه میخواستیم سریع برسیم به مسئله ایران در این ده دقیقه ای که از برنامه باقی مونده. شما الان وضعیت روسیه رو به لحاظ داخلی چطور برآورد میکنید؟
وضعیت روسیه، ما یک طیفی داریم، جمعیتی که افرادی که بالای 40 سال رو تشکیل میدن، افرادی که حالا یا زبان شوروی رو حضور داشتن، دیدن زمان فروپاشی وضعیت زندگی چطور بوده، یا سالهای بعد فروپاشی یادشون هنوز 1990 تا 2000 رو. اینها هنوز قائل به این هستن که نه، بالاخره آقای پوتین نقش مثبتی داشته. انتقاد دارن که چرا او مثلا این سالها، ممکنه طیفشون انتقاد دارن که چرا اینقدر سال او رئیس جمهوره و و و و، اما هنوز به این نیست، انتقاد دارن نسبت به همین حمله نظامی، انتقاد دارن، اما اینکه مخالف باشن نیست. اما یک طیف دیگری وجود داره که میشه به همین جریان آقای ناوالنی اشاره کرد که خاستگاه اون، پایگاه اون بین همین نوجوانای 15 16 ساله است و حالا میشه گفتش تا 25 26، یعنی چون مشخصا توی شبکه اجتماعی افکانتک در روسیه رو هم در بر میگیره. اینها ممکنه امروز خیلی نمود نکردن، اما اینها 10 سال دیگه که یک جمعیت دیگه هم به اینها اضافه میشه از 15 تا 26 سال و اینها خودشون جمعیت میانسال رو تشکیل میدن، حتما میتونن مخالفان جدی در مقابل اگر این ساختار سیاسی در روسیه باشه رو تشکیل بدن.
متشکرم از شما آقای بخشیتی عزیز. همونطور که گفتم میریم سراغ واکنش جمهوری اسلامی ایران که واکنش غیر قابل پیش بینی نبود. آقای ابراهیم رئیسی در گفتگویی که با ولادیمیر پوتین داشت در واقع انگشت اتهام رو به سمت غرب و ناتو گرفت. پیش از اون هم وزیر خارجه ایران همین کار کرد و سخنگوی وزارت خارجه ایران هم موضعش همین بود. بشنویم از آقای محمود.
به نظر من غرب پشت اوکراین رو خالی کرد. برای متوقف کردن ماشین جنگی پوتین میتونستن سلاح‌های پیشرفته‌ای رو تحویل ارتش اوکراین بدن و جنگی که از قبل برنامه ریزی شده بود به انجام رسید. موضع‌گیری جمهوری اسلامی هم متناسب با نفوذی هست که روسیه توی ایران داره و به یه نحوی رفتارش با رئیسی توی سفر اخیری که انجام شد و بقیه مواردی که ما توی سوریه شاهدش هستیم مشخصه که جمهوری اسلامی موضع‌گیریش به چه شکل خواهد بود و تهاجم ارتش روسیه به اوکراین به عنوان اقدام نظامی ویژه یاد میکنه شبکه خبر جمهوری اسلامی. محمود هستم از خراسان.
درود بر شما آقای محمود عزیز که از خراسان همراهی کردید ما رو. شنونده بعدی ما باز هم درباره واکنش ایران صحبت کرده، خطاب با آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه.
سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه بیت رهبری طبق معمول به طرفداری اربابشون ولادیمیر پوتین گفت که ادامه تحریک‌آمیز ناتو با محوریت آمریکا منجر به این وضعیت بحرانی و حمله روسیه به اوکراین شده است و اینجاش جالبه و ضرورت رعایت حقوق بین الملل و حقوق بشر دوستانه در درگیری های نظامی را مجدانه یادآوری می نماید. آقای خطیب‌زاده، شمایی که با پوتین بیشتر از یک دهه در حال قتل عام مردم سوریه بوده و هستید و از بشار اسد حمایت میکنید، شمایی که در یمن در حال جنگ با عربستان سعودی و خود یمنی ها هستید، چطور به خودتون اجازه میدید که درباره رعایت قوانین بین الملل و حقوق بشر دوستانه صحبت میکنید؟ آقا نظام شما تا رکاب در خون ملت ایران است، بسی جای شرمساری است.
و آقای احمد رو هم در همین ارتباط گوش کنیم و برگردیم سراغ کارشناسمون.
درباره موضع تهران در مورد جنگ روسیه و اوکراین باید خدمتتون عرض کنم که توی این سالهای اخیر جمهوری اسلامی حمایت داخلی خودش رو از دست داده و برای بقا داره دست و پا میزنه. این در حالی که شعار خود جمهوری اسلامی نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامیه، اما متاسفانه توی این چند سال بارها خلاف این شعار رو ما مشاهده کردیم. واقعا جای تأسف داره که کشته شدن یک نفر در کشورهای غربی تا چندین ماه سوژه رسانه‌های ایرانی میشه، اما از حمله روسیه به اوکراین به عنوان عملیات ویژه نام برده و سعی در مقصر نشان دادن کشورهای غربی میکنن. واقعا جای تأسف داره. کم کم داریم خودمون باورمون میشه که کشوری مستقل نیستیم و تحت سلطه کمونیست‌ها هستیم.
خب آقای بخشیت، شما واکنش جمهوری اسلامی به حمله اخیر روسیه به اوکراین رو چطور تحلیل میکنید؟ چطور برورد میکنید؟
بله، خب صدا و سیمای جمهوری اسلامی که ظاهران از خود خبرگزاری تاس روسیه روسی تر هست و خب من میدیدم که مثلا عنوان عملیات برای غیر نظامی کردن اوکراین رو، خب موضوعی که خود روسیه هم مطرح میکنه رو مطرح میکنه، در حالی که دیگه این رو همه برای اون حداقل این عبارت حمله روسیه به اوکراین رو اتخاذ کردن همه رسانه‌ها، حتی تو خود تلویزیون روسیه هم میان میشینن صحبت میکنن، موافق صحبت میکنه، مخالف صحبت میکنه. اما اینکه ما در واقع از خود روس‌ها روس‌تر شدیم، این واقعا جای سوال داره و خب اصلا مشخص نیست. ما بر چه منافع ملی هست. شما توجه داشته باشید که شرکای روسیه، شرکای استراتژیک روسیه، اسرائیل، چین، همین ترکیه که شریک مهمی هست توی بعد اقتصادی با روسیه، هیچ کدوم اینها اصلا نیومدن این موضوعی که ما گرفتیم رو بگیرن، حتی محکوم هم کردن. آیا اگر اینها محکوم کردن فردا در روابطشون تأثیر میذاره؟ نه، تأثیر نمیذاره، چون اونها بلدن که چطور باید سیاست خارجی رو پیش ببرن، صید منافع بکنن، بازی برد برد تشکیل بدن. اما وقتی در جمهوری اسلامی نه، همه چیز شده نگاه‌های دو قطبی سازی. یک طیفی هستن که 30 سال پیش رفتن سفارت آمریکا رو گرفتن، حالا اون موقع از اون ور بوم افتاده بودن، این ور الان از این ور بوم افتادن، کلا ضد روسن. یه عده هستن که حاکمیتن کلا ضد آمریکا. آخه واقعا توی این نگاه مطلق گرایی، در نگاه دو قطبی سازی، هیچی معاصل نمیشه. و این تلفنی که آقای رئیسی داشت واقعا جای تأسف داره. و من میخوام بگم که واقعا بیشتر از این که این از این ما باید ناراحت بشیم، من فکر میکنم باید از این رفتار غیر مسئولانه وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران و سفارت در ایران در اوکراین ما ناراحت باشیم، که رفتار غیر مسئولانه نسبت به خروج شهروندان ایرانی در اوکراین.
آقای بخشیت، اگر که اجازه بدید این رو بذاریم برای دو دقیقه پایانی، همین بخش رو میخواستم باهاتون صحبت بکنم. اتفاقا اگر اجازه بدید یکی دو تا شنونده دیگر رو هم کوتاه بگیریم و بعد حدود یک دقیقه در پایان برای شما وقت خواهیم داشت. ممنونم از شما. آقای فرید رو بشنویم.
سلام به نیوشا و تیم ساعت ششم. من معتقدم میشد جلوی جنگو گرفت و غربی‌ها اوکراین هولش دادن جلو، با ساز ناتو در عضویت ناتو در آوردن و مانورهای نظامی و لفاظیایی که کردن، و الان خب ظاهرا پشت اوکراین خالی کردن. و حالا تا اونجایی که به اوکراین مربوطه، به زودی رئیس جمهور فعلیش هم صعود خواهد کرد و یک نظام دست نشانده پدید خواهد آمد و واکنش حکومت ولایت فقیه هم که طبیعی بود دیگه، به هر حال غیر از این نبود. من تعجب میکردم و همین سفر اخیری که رئیس دولت اسلامی رفت روسیه و اونجور خار خفیف شد، مسلماً باید چاپلوسی کنه و این تملق‌ها قطعا ادامه خواهد داد. و خامنه‌ای دستور داده به دار و دسته‌هاش که از این تجاوز حمایت بکنن، یا حداقل اینکه حرف نزنن که خدای نکرده به مزاق پوتین بر بخوره و باعث خشم پوتین بشه. مرسی، دوست دوستان فردایی.
ممنون از شما آقای فرید عزیز. این بخشی از پیام طولانی فرید بود. آقای نادر رو هم بشنویم.
سلام و عرض ادب. ایران چون بالاخره سیاست‌های روسیه رو در واقع داره پیش می‌بره برای خودش، مجبوره هماهنگ باشه با روسیه، خیلی به صورت تلویحی حمایت کردن از حمله روسیه به اوکراین، و این خیلی بده برای کشوری مثل ایران. انشالله که صلح برقرار بشه و جامعه جهانی به این نتیجه برسه که با دیپلماسی میشه هر چیزی رو حل کرد. مرسی نادر هستم از مشهد.
ممنون از شما آقای نادر عزیز. و آخرین شنونده که وقت داریم روی خط داشته باشیم.
با سلام. حمله روسیه به اوکراین مطمئناً بدترین و تأسف‌بارترین حادثه سال میلادی جدید هست تا به حال، و مطمئناً تو این قضیه تنها روسیه و پوتین مقصر نیستن. با این اتفاق مطمئناً وضعیت دنیا یک قدم و شاید چندین قدم به سوی تواهی بیشتر پیش خواهد رفت. در این میان نقش ایران که مطمئنن جز این که به عنوان یک سگ با وفای پوتین باشه چیز دیگه ای نیست و انتظار بیشتری از اینها نمیشه داشت. واقعا متاسفم برای کل دنیا، برای ایران، برای روسیه و برای انسانیت.
بسیار خب آقای بخشیت، صحبت شما رو داشتیم. میشه در مورد نوع رفتار سفارت جمهوری اسلامی در اوکراین یک دقیقه در پایان براتون وقت داریم، بفرمایید.
بله، من میخواستم عرض بکنم که بسیاری از کشورها اون هفته قبل از 16 فوریه اعلام کردن که شهروندانشون از اوکراین خارج بشن دیگه. بعد از این تاریخ روز 20 فوریه وقتی که روسیه اعلام استقلال دو منطقه دونسک و لوگانسک رو اعلام کرد، دیگه میشه گفت همه کشورهای موضوع رو اعلام کردن، خود روسیه هم حتی شهروندانش رو خارج کرد. اما جالب این بود که سفارت ما در اوکراین، وزارت خارجه ما، آقای خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه، نه، تا روز آخر اینها گفتن که ارتباط خودتون رو با سفارت حفظ کنید و موضوعاتی از این دست. و روز 24 فوریه وقتی که اوکراین شنید صدای بمب ها رو، اومدن اعلام کردن که تمام ایرانیان مقیم و دانشجویان از هر امکانی برای خروج از اوکراین اقدام کنن. چطور اقدام کنن؟ وقتی که دیگه پروازها بسته است، وقتی از آسمان اوکراین هواپیمایی نمیتونه بلند شه و بره، چطور باید اقدام کنن؟ و این خیلی تلخه، این میزان از عدم مسئولیت پذیری نسبت به امنیت شهروندان یک کشور.
متشکرم از شما آقای احمد بخشیته عزیز، استاد علوم سیاسی در مسکو، که امروز همراهی کردید. برنامه ساعت ششم رادیو فردا رو به طور زنده تشکر میکنم از دیگر کارشناسانی که در برنامه از اونها شنیدیم، آقای حسین آریان کارشناس نظامی و آقای فریدون خاوند اقتصاددان. همچنین البته متشکر هستم از خبرنگار رادیو فردا در کیف آنا رایسکایا که همراهی میکنه ما رو طی 24 ساعت گذشته در شرایط سخت و بحرانی که قرار داره. از شما شنونده عزیزی تشکر میکنم که طی حدود 55 دقیقه گذشته همراه ما بودید. من نیوشا بغراتی هستم و دوستان و همکارانم در اتاق فرمان، شهرام و منیژه، برای شما عصر و شب بسیار خوشی آرزو میکنم.